بهتر کنم. خب بسیار خوب آقای کنی، اون چیزی که من متوجه شدم جناب عالی میگید که روی کم به جای کمیت روی کیفیت صندوق‌ها بیشتر کار بشه، منظورتون اینه؟
کمیت رو هم میتونیم تقسیم بکنیم. من عرضم اینه، مثلا ما تعداد صندوق‌های سرمایه گذاریمون، مخصوصا وقتی که از یک جنس هستن، مخصوصا وقتی که یک مدیر دارن، این اصلا دلیلی نداره که افزایش پیدا بکنه. کار رو برای مدیرمون داریم سخت میکنیم.
بسیار.
ولی تعداد سرمایه گذارانمون، ارزش صندوق‌های سرمایه گذاریمون که اینها هم باز کمی هستن، قطعا اینها رو باید تراش بکنیم که افزایش بدیم و خیلی خیلی هم باید بیشتر از وضع موجود بشه.
خب اجازه بدید نظر خانم علی حاج علی اصغر رو هم بدونیم. خانم حاج علی اصغر، آیا میپذیرید صحبت آقای کیانی رو؟
اولا که انقدر آقای کیانی تو این زمینه سابقه و سررشته دارن که من حتما در واقع نکته ای رو ندارم روی صحبت ایشون، اختیار داریم. من فقط جهت تکمیلش عرض میکنم، شاید امروز توی بازار سرمایه، تو حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیایم خیلی بحث محدودیت رو نداشته باشیم. اگر من اینطوری فکر میکنم در حوزه اجرا، مجموعه به یک دلیلی اومده یک صندوق دوم رو گذاشته. ما مجموعه ها تو بازار سرمایه معمولا همدیگر رو بر اساس AUM مون یا منابع تحت مدیریتمون بیشتر بررسی میکنیم، نه بر اساس تعداد صندوق های سرمایه گذار. ولی ممکن یه دلیلی وجود داشته باشه. مثلا عرض میکنم ما تو مجموعهمون فرض بفرمایید 2-3 مدیر سرمایه گذاری صاحب نام داریم و میخواد اون فرد مدیر سرمایه گذاری صاحب نام یک صندوقی رو اداره کنه که مثلا فرض بفرمایید صندوق تحت سرمایه گذاری اون مدیر سرمایه گذاری خاص، فرض بفرمایید، یا فرض بفرمایید اون صندوق سرمایه گذاری یه ویژگی هایی داره، از جمله اینکه مثلا میگم دوتاش سهامه ولی یکیش ETF، یکیش صدور و ابطالیه. یعنی میخوام به شما عرض کنم ممکنه یک سری جزئیات تفاوتی وجود داشته باشه که باز سلیقه اون سرمایه گذار رو برای اینکه بتونیم کاملتر پوشش بدیم وارد بشیم. و از این جهت انقدر به نظرم شاید ما هنوز لازمه تو این زمینه کار بکنیم که اگه یه نهاد مالی میخواد 2 صندوق سهام داشته باشه، 3 صندوق سهام داشته باشه، فلان این بحث رو هنوز خیلی مونده که به اون بلوغ در واقع تو حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری برسیم. و این رو به نظر من منعطف‌تر بکنیم، باسر بکنیم. اگه یه نهاد مالی با وجود همه سختی‌ها و پیچیدگی‌هایی که امروز در واقع اداره کردنش، ثبتش و غیره داره، می‌خواد این کار رو انجام بده، اوکی، این به نظرم این رو محدودیت براش در نظر نگیریم. ولی حتما همین که شما میفرمایید هست، اگه دوتا صندوقی میتونه کاملا شبیه همدیگه باشه، به نظر خیلی مناسب تره که سقف صندوق بره بالاتر تا یک صندوق کاملا مشابهش کنارش بیاد.
من جان بمونید در ادامه صحبت سرکار خانم حاج علی‌اصغر اجازه بدین نکته میخواستم اشاره بکنم. درسته که الان عرض کنم حضورتون که از سال 86 اولین صندوق ما را افتاد و ما الان 1401ایم، یعنی بیشتر از 10 ساله که از عمر صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران میگذره، ولی واقعا هنوز نمیتونیم بگیم که صندوق‌های سرمایه گذاری به مرحله بلوغ رسیدن، شاید حتی نزدیک هم نشدن، به ویژه در جذب مخاطب. من گمانم اینه که در این مرحله، یعنی در مرحله‌ای که تازه میخواد یک صنعتی رشد بگیره، رشد بکنه و پا بگیره، نهاد ناظر باید کمی ریسک پذیر باشه. یعنی خود نهاد ناظر باید کمی ریسک پذیر باشه. از چه حیث عرض میکنم؟ از حیث انعطاف بیشتری که باید داشته باشه در اعطای مجوز، در برخورد با نهادهای مالی که دارن مدیریت میکنن، دارن کار میکنن. یعنی توی مرحله‌ای که تازه میخواد یک صنعتی اوج بگیره، تازه میخواد شروع بکنه کارشو ببره جلو، یک کمی سختگیری‌ها شاید باید کمتر باشه. وقتی یک صنعتی به بلوغ رسید، وقتی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما، ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما، تاثیرگذاریشون رو بازار قابل توجه شد، یعنی مثلا قابل ما الان هولوش 5% ارزش معاملاتمون در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری هست، هولوش 90% معاملات ما در اختیار آنلاین تریدینگ هست، معامله‌گران برخط هست، از نظر من این یعنی نوسان بازار، از نظر من این یعنی ریسک بیشتر بازار. خب جای این دوتا باید عوض بشه. هر زمانی که ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری ما برابر شد، مثلا فرض بفرمایید با 30% 40% ارزش بازار سهاممون، صندوق‌های سرمایه گذاری ما تونستن 20-30% دست کم از معاملات بازار داشته باشن، اون موقع وقتش شاید باشه که کمی سختگیری ها بیشتر بشه. ولی تا قبل از اون نهاد ناظر خودش باید کمی ریسک پذیر باشه و به این معنا که باید انعطاف بیشتری داشته باشه، سختگیری های کمتری داشته.
خیلی متشکرم.